أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير ناصر المؤمنين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تقدیم پیشگاه مقدس با عظمت حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا به تراب مقدم ابتدا صلوات دیگر عنایت فرمایید. قبل از آغاز سخن اعیاد شعبانیه بویژه خجسته میلاد منجی عالم بشریت موعود امم بقیة الله الاعظم را به پیشگاه مقدس خود آن بزرگوار و همه پویندگان راه امامت و ولایت و همه دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت تبریک و تهنیت عرض می کنم. خدا را قسم می دهم به آبروی صدیقه طاهره مادر بزرگوارش، عیده ما را فرج موفور سرور آن بزرگوار قرار بدهد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. ایام ایام مهدویت هست، قلبها همه متوجه ساحت مقدس قلب عالم انسان ساره عالم وجود آن عزیزی که بیومنهی روز قلب را و به وجودهی سقطت الارض و السما به برکت او هست. خدای عالم رحمت و خیرش را بر عالم هستی نازل می کند. قوام عالم هستی و آن نازمین وجود است. ما در رابطه با مهدویت سخن برای گفتن زیاد هست، ولی در این لحظات ملکوتی نزدیک به شب میلاد آن بزرگوار چند نکته ای را در محضر مبارک فاطمه معصومه سلام الله علیها و شما عزیزان و گرامیان تقدیم می کنید. موضوع مهدویت از موضوعات مهم و اساسی اسلام است که می شود ادعا کرد در میان موضوعات اسلامی کمتر موضوعی همانند مهدویت دارای اهمیت شایان باشد. در قرآن آنچه را که مفسران شیعه و سنی و محدثان طریقین آورده‌اند 324 آیه طبق روایت از نبی مکرم از ائمه خدا سلام الله علیهم از صحابه و از مفسران شیعه و سنی در رابطه با حضرت مهدی تفسیر و تعبیر شده. خب این 324 آیه حجم انبوهی از آیاتی است که نسبت به وجود مقدس حضرت ولیعهد ارواحنا فدا در کتب شیعه و سنی اهم از کتب تفسیری حدیثی تاریخی و به راه آمده در مقایسه با دیگر عناوین و موضوعات اسلامی باز از یک گستردگی و وسعت بیشتری برخوردار است. در کتاب معجم احادیث المهدی که در 5 جلد چاپ شده مجموعاً 1941 روایت از نبی مکرم از ائمه خدا سلام الله علیهم اجمعین پیرامون حضرت مهدی، ولادت آن حضرت، غیبت آن حضرت، علائم ظهور آن حضرت، کیفیت ظهور آن حضرت و شاخصه‌های حکومتی آن حضرت نقل شده. در کتاب منتخب الاثر تعریف مرجع عالی‌قدر آیت الله العظما صافی گلپایگانی از شیعه و سنی در رابطه با امام زمان حضرت مهدی روایت نقل شده. اونهایی که اهل تحقیقند و اهل فضل به خوبی میدانند ما در هیچ یک از موضوعات اسلامی، نه در مسائل اخلاقی، نه در مسائل فقهی، نه در مسائل سیاسی و غیره، اینها نشانگر اهمیت شریعت نبوی و محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هست به موضوع مهدویت، موضوعی که از زمان حضرت آدم تا خاتم همه انبیا و همه پیامبران بشارت آمدن او را به پیروانشان داده اند. انبیای گرامی و اوصیا و اولیا ظلمها و ستمها را سپری کرده اند به این امیدی که روزی مصلح جهانی و منتقم خواهد آمد، انتقام آنان را از ستمگران خواهد گرفت. گرفتاران آدم همواره با این امید گرفتاری ها را پشت سر گذاشتند که روزی حکومت جهانی حضرت مهدی خواهد آمد و چه بسا آنان به اذن خدای عالم در زمان حکومت حضرت رجعت می کنند و زمان حکومت حضرت را درک می کنند و به دست آن بزرگوار از ظالمان و مستبدان و ستمگران انتقام آنان گرفته خواهد شد. روی این جهت ما می بینیم در شریعت اسلامی موضوع مهدویت از یک اهمیت خاص و ویژه‌ای برخوردار که نزدیک 4000 روایت در منابع شیعه و سنی در این زمینه نقل می شود. حتی تعدادی از علمای اهل سنت پیرامون حضرت مهدی و قیام او و غیبت او ده ها سال قبل از ولادت حضرت مهدی کتاب تألیف کردن. شما اگر ملاحظه کنید ابن سعد صاحب طبقات کبرا متوفای 230 هجریه که اگر این کتابش رو در 20 سال آخر عمرش تألیف کرده باشد، یعنی بیش از 50 سال قبل از ولادت حضرت مهدی این کتاب تألیف شده، یا آقای احمد ابن حنبل متوفای 231 شاید 20-30 سال قبل از ولادت احادیث مهدویت را به صورت گسترده در مسندشون نقل کردند و اینها نشانگر این هست که موضوع مهدویت موضوعی نیست که بعد از عصر آقا امام عسکری سلام الله علیه و یا دوران غیبت و پس از آن که امروز وهابیت مطرح می کنند وارد فرهنگ اسلامی شده باشد. جالب این هست که حتی خود بزرگان اهل سنت روایتی رو نقل می کنند از نبی مکرم که فرمودند من انکر المهدی فقط کفر، هر کس وجود مقدس حضرت مهدی را انکار کند کافر هست. این رو خود آقای ابن خلدون که یکی از بزرگ شکاکین فرهنگ مهدویت هست در کتاب مقدمه مشهور به مقدمه ابن خلدون صفحه 347 نقل می کنه. ابن حجر مکی متوفای 974 در کتاب الخطاب الحدیثه جلد اول صفحه 26 همین روایت رو نقل می کند که پیغمبر اکرم فرمود هر کس منکر مهدویت باشد کافر هست. و حتی از آقای بنبان مفتی اعظم عربستان سعودی دشمنان اهل بیت و نواصب در عصر حاضر سؤال می کنند بعضی از افرادی هستند منکر نزول حضرت مسیح هستند که پشت سر حضرت ولی عصر نماز خواهد خواند و یا منکر دجال و منکر حضرت مهدی هستند، حکم اینها چیه؟ ایشون به صراحت می نویسند همچه فردی که منکر نزول حضرت مسیح و منکر وجود حضرت مهدی ارواح نام تراب و مردمه الفدا باشد کافر هست و مثل حاضر و جل کانن کافرن. کتابی در فضای مجازی هم هست تحت عنوان فتاوا علی درد، کلیه فتاوای بنباز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی متوفای 1420 را جمع کردن در صفحه 355 و 56 به این سؤال اینچنین جواب می دهند. البته این را هم نباید نادیده بگیریم، قضیه اصل مهدویت یک چیزیست، مهدویتی که شیعه به آن نگاه می کند یک چیز دیگر. ما معتقد به اون نازنین وجود بقیت الله الاعظم حضرت مهدی هستیم، نبی مکرم و ائمه بشارت آمدن او را دادند و آن بزرگوار در روز جمعه سال 255 هجری به دنیا آمده و در سال 329 غیبت جشن شروع شده و تا کنون هم در پس پرده غیبت هست و مجرای فیض الهی به بشر هست، همانند حضرت خضر علی نبی جناب و آله و علیه السلام. ولی اهل سنت معتقد هستند بله نبی مکرم بشارت آمدن مهدی را داده است ولی تا کنون متولد نشده، در آخر الزمان متولد خواهد شد و قیام خواهد کرد و جهان را پر از عدل و داد می کند پس از آن که از جرم جور پر شده باشد. استوانه‌های علمی اهل سنت مثل ذهبی، مثل ابن خلدکان، مثل ابن حجر، عسقلانی و مکی و دیگران همانند شیعه در تعلیقاتشان ولادت حضرت مهدی ارواح نافداه را در سال 255 هجری، حتی بعضی ها مثل ابن خلدکان در بیان الاعیان روز جمعه نیمه شعبان به دنیا آمده، در کتاب ها و تعلیقاتشان آوردن. نکته جالب این هست که حدود نزدیک 20 اندی سال قبل کتابی در مدینه منوره نوشته شد، یعنی 1420، تحت عنوان الاصول فی ذریه بلعت الرسول. در این کتاب در صفحه 98 قضیه حضرت مهدی را مفصل مطرح میکنه و ولادت او را در نیمه شعبان 255 هجری می آورد و به تفصیل در باره حیات آن حضرت تا عصر حاضر سخن می گوید. عزیزانی که مدینه منوره مشرف شده اند، مخصوصا اونهایی که حدود 10-12 سال قبل در مسجد النبی در همون وسط مسجد که یک فضای بازی هست و در حاشیه بالا اسامی صحابه نوشته شده، بعد میاد اسامی ائمه علیهم السلام نوشته شده، علی ابن ابی طالب، الحسن المصطفی، الحسین الشهید، الامام سجاد، تا میاد میرسد الحسن العسکری نوشته المهدی الحی، اون مهدی که اکنون هم زنده است. ولی دسته های ناپاک وهابیت حدود 8-9 سال قبل این کلمه الحی را از اون بالا از اون نوشته ها و گرفتاری شده پاک کردن، ولی این در حقیقت یک ننگی در دامن وهابیت و آل سعود. و در همین سخنرانی چند روز قبل محمد بن سلمان می گفت ما با ایران دشمنی داریم، چون مردم ایران بر این عقیده هستند که روزی حضرت مهدی خواهد آمد. و قیام خواهد کرد و حکومت‌های ما را همه را از بین خواهد برد. ما روی این جهت با مردم ایران دشمنی داریم. یعنی یکی از علل دشمنی آل سعود با ایران، البته قبلا هم مفتی اعظمشون آل شیخ همچه حرفی رو زده بود، ولی این قضیه که تقریبا 10-12 روز قبل که محمد بن سلمان نیز همچه مسئله ای را مطرح می کنه، با اینکه قضیه مهدویت یک قضیه اعتقادی شیعی نیست، یک قضیه اعتقادی تمام مسلمان ها هست، ولی از اونجایی که اینها میخوان یک بهانه های دستشون باشه برای مقابله با مردم ایران و شیعه، هر روز یک بهانه میتراشند. اخیرا هم مسئله اعتقاد به مهدویت را زمین ساز عداوت و دشمنیشون رو با ایران اعلام میکنند. و جالب این هست که از میان اهل سنت کتابی نوشته شده تحت عنوان الیقاقی و الجواهر، در اونجا در جلد دوم صفحه 127 داستانی رو نقل میکنه که یکی از علمای اهل سنت عراق به نام من خیلی نسبت به حضرت مهدی الله نام به تراب مرزن الهدا علاقه پیدا کرده بودن تا یک صحبت عالمی بودن در مسجد بزرگ دمشق از فضائل و مناقب حضرت مهدی سخن گفت، من بی اختیار عشق آن در وجودم شعله ور شد. هر روز در سجده نمازم از خدای عالم زیارت آن را طلب می کردم، ملاقات با آن بزرگوار را از خدای عالم مسئلت می کردم، تا یک روزی نمازم تمام شد، دیدم فردی دست به شانه من گذاشت و گفت آقای حسن دعایت به اجابت رسید. بعد متوجه شدم حضرت مهدی الله نافدا هست و او را به منزلم بردم. یک هفته در منزل من بود، از خیوزات آن بی حد و حصر استفاده کردم. یعنی قضیه که مهدویت یه چیزی نیست که ما بیان بگیم مثلا چهار تر بزرگان شیعه مثل سید ابن طاووس، مثل مقدس اردبیلی و دیگران تشرف های خاصی داشتن. شما اگر این تعریفاتی که اخیراً در رابطه با تشرفات نوشته شده میبینید، یک بخشی از تشرفات خدمت حضرت ولی از ارواح نافدان را اهل سنت تشکیل میدهند. ولذا موضوع مهدویت یک موضوع فرامذهبی اختصاص به فرهنگ شیعه ندارد. این نکته اولی که من به عنوان مقدمه خدمت شما گرامیان و محضر پرفیض فاطمه معصومه سلام الله علیها که منت به سر ما گذاشت و توفیق سخن گفتن در محضرش را به ما عطا کرد تقدیم کردم. نکته دومی که من دوست دارم مقداری در این زمینه بیشتر و مفصل تر صحبت کنم این هست که آیا اساسی ترین وظیفه ما در عصر غیبت و در زمان غیاب حضرت ولی عهد چیست؟ آیا همین وقتی گرفتار می شویم متوسل به او شویم در مدارس من و غیره جلساتی به نام او، یا هر سالی نیمه شعبانی می رسد به نام آن بزرگوار جشنی برپا کنیم، شیرنی پخش کنیم و یا شیرنی مطرح کنیم و می کنیم؟ آیا وظیفه ما همین هست؟ آیا وظیفه ما این هست که بعد یک کسی به نام حضرت مهدی ارواح نافدا بناس یک روزی بیان و جهان را پر از عدل داد بکنن؟ آیا به همین باید ما اکتفا کنیم یا نه وظیفه ما در عصر غیبت خیلی فراتر از این هاست؟ من به دوستان عزیز و گرامیان یک توصیه برادرانه می کنم. کتابی به دستور خود حضرت مهدی ارواح نافدا همین کتاب نوشته شده به نام مکیال المکارم. داستانش در اولش آورده که از علمای بزرگ و با تقوای شیعه هست. من توصیه می کنم این کتاب، حالا اونهایی که می تونن از کتاب فروشی ها بگیرن یا از سایت های مختلف دیگه پیش هست تهیه کنن، من نمیگم هر روز، ولی شبهای جمعه و روزهای جمعه زن بچه رو جمع کنید، 7-8 صفحه از این کتاب را برای زن بچه تون بخونید. خدا میدانه انسان این کتاب رو 1000 مرتبه بخواند، برای 1001 مرتبه باز در وجود انسان نورانیت ایجاد میکنه. و حضرت ولیعهد ارواح نافدا بنا به نظر خود معلم که دستور صادر کرده برای نوشتن این کتاب، همین خود مزید بر علت هست برای ایجاد چند نکته ای رو در رابطه با اهمیت وظائف ما در عصر غیبت، مخصوصا امروز که شبهات دشمنان مهدویت، شبهات وهابیت از زمین زمان می‌بارد، سیلاسان شبهاتی را در حوزه مهدویت مطرح می‌کنند و فرهنگ مهدویت عقده‌ای شده در دل وهابیت، استخوانی در گلوی آنها، حالی در تحت وهابیت هست. ما باید به موضوع مهدویت و فرهنگ مهدویت اهمیت بیشتری بدهیم و اولین قدم و وظیفه ما در حوزه مهدویت عبارت از شناخت مهدویت. البته شناخت مهدویت متفرع بر شناخت امامت هست. مهدویتی که ما معتقد هستیم در انتداب امامت بلافضل امیر المؤمنین سلام الله علیه است. مهدویتی را ما معتقد هستیم که نبی مکرم در روایات متعدد چه شیعه و چه سنی نام اوصیای خود و امامان بعد از خود و خلفای بعد از خود را مطرح کرده و نام این بزرگواران را از حضرت امیر سلام الله علیه تا حضرت ولی عهد به اسم همه کامل بیان کرده. ما این چنین مهدویتی را معتقد هستیم، نه اون مهدویتی که فقط در کتاب ها بشارت آمدن او را داده اند و جهان را کند عدل داد می کند پس از پر شدن از ظلم و جور. و خیلی ها هم که عقیده ای دارند، حتی در آیین مسیح، در آیین یهود، حتی در اقصا و دیگر کتاب های دینی و حتی در بعضی از اقوام و مللی که اصلا از ادیان ابراهیمی فاصله دارند، مسئله منجی آخر زمان مطرحه. و این مهم نیست که من بیان بگم بله حضرت مهدی خواهد آمد و جهان را پر از عدالت میکنه، نه. ما عمده وظیفه ما طبق اون حدیث شریفی که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت جاهلیه، هر کس بمیرد و امام زمانش رو نشناسد، مرگ او مرگ جاهلی است، مرگ او مرگ کفر و دلالت و نفاقه. مراجعه کنید کتاب الافصاح مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه صفحه 28، مرحوم کلینی روایات متعددی را در کافی جلد دو صفحه 412 با توجه به این روایت من مات بلا امامی یا من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت مات میتت نفاق و کفر و دلال و امثال این آورده. قطعا این معرفتی که مصابیش عدم آن با کفر و نفاق یک معرفت عمیقه، معرفت سطحی و ظاهری نیست. معرفتی که از آقا امام حسین سلام الله علیه سؤال می کنند یا یعنی رسول الله، تمام معرفت و رد راه شناختن خدا چی؟ خدا شناسی یعنی چی؟ حضرت می فرماید معرفت و اهل کل زمان امامه الذی یجب علیه طاعته. خدا شناسی یعنی شناختن امام عصر و امام زمانی که معرفت و شناخت آن واجب و حق آن مسلمه. دوستان مراجعه کنند کتاب علم الشرایع شیخ صدوق جلد اول همون اواخر صفحه 9 این روایت رو به تفصیل و روایات دیگری که حضرت می فرماید اگر نسبت به دیگر واجبات الهی کسی کوتاهی کرده باشد قابل عفو و بخشش هست. مرحوم شیخ تدو در کمال الدین جلد دو صفحه 412 به تفصیل یعنی روایت مفصلی است که یک بخشی از آن را بنده عرض کردم اشاره می کنم. اما در رابطه با بحث شناخت امام و شناخت مهدویت، خب عزیزانم، برادرانم، خواهرانم، عزیزانی که در صحنه ها سخن بنده را می شنوید، امروز صاحبان ایمانی و دزدان عقیدتی زیاد شده اند، مخصوصا انقضای مجازی که به تعبیر مقام معظم رهبری قتلگاه جوان ها شده. شما ببینید از هر 10 تا گروه و کانال که در فضای مجازی هست، نزدیک به 2/3 این کانال ها و سایت ها و وبلاگ ها امروز در اختیار وهابیت و سلفی ها هست. شبان روز دارن شبهه مطرح می کنن تا عقاید جوان های ما را متزلزل کنن. هر روز شبکه های ماهواره ای تأسیس می کنن تا ایمان جوان های ما را مشوش کنن. سال اولی که آقای نتانیاهو به نخست وزیری میرسه در کنگره آمریکا سخنرانی میکنه، از آمریکا نه کمک نظامی، نه کمک فرهنگی، نه کمک مالی، بلکه میگوید به ما مساعدت کنید یک سری فضای مجازی و شبکه های ماهواره‌ای به زبان فارسی راه اندازی کنید، جوانهای شیعه و ایرانی را اعتقاداتشون رو متزلزل کنید، اینها را به طرف فساد فحشا سوق دهید. من خود بخوام از ساحت مقدس فاطمه معصوم سلام الله علیها، یعنی خدا میدانه من خجالت میکشم این جمله را بگم، اینها وقتی بعد از 2-3 سال شبکه فارسیوان رو راه اندازی کردن، رئیس این شبکه اولین سالگردش اعلام کرد ما در ایران و افغانستان و پاکستان بیش از 50 میلیون مخاطب جمع کردیم. اینها دارن شبانه روز شبه افکنی می کنن تا این جوانهای ما را نسبت به مقامه اعتقادی بدبین کنن و شک اینها را بالا ببرن، اعتقاداتشون رو متزلزل کنن. و این هم ملازم این هست که ما بیاییم مقامه اعتقادی خودمان و فرزندانمان و عزیزانمان را اعتقادات استدلالی کنیم، نه اعتقادات تقلیدی. این که من بگویم پدرم معتقد بود علی امام اول هست، مادرم معتقد بود امام زمانی هست، من هم عقیده دارم، سه فرقی میان من و اون مسیحی و اون یهودی و اون لائک و کمونیست که میگه پدر من کمونیست بود منم هستم، پدر من مسیحی یهودی بود منم هستم. من بارها به دوستان میگم ما در رابطه با مباحث اعتقادیمون مخصوصا در حوزه ولایت طوری باشه اگر چنانچه در کوچه و بازار و هواپیما و ماشین و تاکسی کسی از ما سوال کرد به چه دلیل شما معتقد به امامت 12 امام هستید، به چه دلیل شما میگویید علی ابن ابی طالب خلیفه بلافاصله نبی مکرم هست، من بتوانم 10 دقیقه 20 دقیقه از آیات قرآن از احادیث نبوی مستدل و مستند برای حقانیت ائمه علیهم السلام استدلال کنم. به تعبیر ابن عباس ما 300 آیه در قرآن در رابطه با حضرت مهدی حضرت علی سلام الله علیه داریم، کم نیست 300 آیه. بابا از اینها ما 2 تا آیه رو داشته باشیم، 3 تا آیه رو انتخاب کنی. من بارها در همین جا اشاره کردم آیه 67 سوره مائده که به تعبیر شیخ مفید قوی ترین دلیل شیعه بر امامت بلافضل امیر المؤمنین هست، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته، ای پیغمبر آن که ما به تو گفتیم به مردم ابلاغ کن، اگر ابلاغ نکنی رسالت ناتمامه. خب این آیه جز آخرین آیاتی است بر پیغمبر نازل شده، اواخر عمر رسول اکرم این آیه نازل شده، به پیغمبر چه دستوری داده شده که قرآن این چنین تهدید میکنه که اگر ابلاغ نکنی رسالت ناتمامه؟ نماز که از مکه شروع شده و برای مسلمان ها سال دوم بکری بر عمومشون واجب شد، روزه هست به همین شکل، زکات، جهاد، حج، تمام اینها سپری شده. بس مشخص یک امر جدی و یک امر مهمی است که خدای عالم می فرماید اگر انجام ندهید رسالت ناتمامه. من در اینجا نمیخوام بگم کلینی در کافی ده ها روایت در تفسیر این آیه دارد، کمال الدین صد و صدها آیه در رابطه با این موضوع دارد، نه، ما میریم سراغ کتاب های مهم و اساسی خود اهل سنت که این عقیده من معتقده اهل بیت با اینکه بنی امیه و بنی العباس تمام تلاش خود را به کار بردن روایات مربوط به فضائل اهل بیت را محو کنند، از کتاب ها پاک کنند، کسانی که روایت در فضائل نقل می کردند اینها را به زندان بندازند، بین در و دیوار یا در لابلای دیوارها قرار بدهند، یا ابن سقایی که میره بالای منبر حدیثی در فضیلت علی نقل می کنه حاکم شهر دستور میده این رو پایین بیاوری، منبر رو آب بکشی، منبری که فضیلت علی در او گفته شود این منبر نجسه. ولی با این همه ما میبینیم فضائل اهل بیت در کتابهای معتبر اهل سنت به قدری ظهور و گسترده هست، حتی بعضا ما میبینیم مثلا همین در رابطه با تفسیر همین آیه در رابطه با حدیث ثقلین و خلیفتین در کتب اهل سنت بیش از کتابهای شیعه ما روایت داریم. در ذیل همین آیه آبای آلوسه سلفه متوفای 1270 متأثر نسبت به شیعه وقتی این آیه را نقل میکنه میگه ابن مردوی متوفای 410 هجری از عبدالله ابن مسعود نقل میکنه میگه کنا نقرأ فی زمن رسول الله، ما در زمان پیغمبر این آیه 67 سوره مائده را این چنین میخواندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، پیغمبر به مردم بگو علی بن ابی طالب ولی امر مؤمنین هست و اگر ابلاغ نکنی رسالت ناتمامه. و قبل از آلوسی آقای سیوطی در کتاب تفسیر دررالمنثور جلد دو صفحه 298 نقل میکنه و بعد از او آقای شوکانی در کتاب فتح الکبیرش جلد دو صفحه 60 همین روایت رو نقل میکنه. ما خودمون در بحثامون با این بزرگان وهابی وقتی این مطالب از کتابهای خودشون نقل میکنیم همینطوری حیران و سرگردان میمانند، عجب همچه روایاتی در کتابهای ما بوده و ما اطلاعی نداشتیم. یا قضیه حدیث ثقله که خدا بیامرزه آیت الله العظمی بروجردی را که خیلی اصرار میکردن بر اینکه تلاش کنید عمدتاً حدیث ثقلین را میان اهل سنت منتشر بکنید، چون حدیث ثقلین یک حدیث آرام و تأثیرگذار هست و گزندگی هم ندارد که پیغمبر اکرم فرمود اینی تارکم بیکم الثقلین کتاب الله و عترتی و اهل بیتی، من من در میان شما دو تا چیزی گرانبها میگذارم، کتاب خدا و عبرت من. تا اینجاش مهم نیست. اونی که مهم هست برای امروز ما مفید هست این واژه هست، لن یتفرقا، کتاب و اهل بیت هرگز هرگز از هم جدا نمی‌شوند تا قیام قیامت. خب ما از این آقایان سوال می‌کنیم، الان کتاب هست، اهل بیت کیه؟ همین روایت ثقلین، حدیث ثقلین که مورد عنایت مراجع بزرگان ما هست، بزرگ دلیل در وجود مقدس حضرت مهدی در عصر حاضر. یا حدیث مشهور اینی، ترکت بیکم خلیفتین کاملتین، من در میان شما دو تا خلیفه کامل میگذارم و میروم و این دو خلیفه هرگز از هم جدا نمیشوند تا قیام قیامت. خب این دو تا خلیفه یکی کتاب خدا هست در میان ما و دیگری اهل بیت. این کجاست؟ آیا همین روایت ها بزرگ دلیل بر وجود مقدس حضرت ولیعهد نیست؟ یا حدیثی که آقایان نقل می کنند تحت عنوان خلفای اثنا عشر که در کتاب صحیح بخاری و مسلم 17 جا این روایت آمده، پیغمبر فرمود جانشینان من 12 نفرند، نه بیشتر نه کمتر. آیا این روایت غیر از عقیده شیعه با عقیده هیچ کدام از مذاهب اسلامی تطبیق می کنه؟ حنفی ها، مالکی ها، شافعی ها، عبادی ها، زیدی ها، اسماعیلی ها. و این رو خود آقای مسلم در حدیث 1822 با آبتاب نقل می کنه که در این زمینه سخن زیاد هست و بهتون نزدیک از آن و ندای ملکوتی هستیم. من همینجا عرائزم را خاتمه می دهم که انشاءالله اگر فرصتی باشد در همین ایام توفیقی داشته باشم در رابطه با ادله قطعی که ما بتوانیم اعتقادات تقلیدیمون رو به اعتقادات استدلالی و برهانی مبدل کنیم که هیچ شبهه‌ای شبهه افکنان در اعتقادات ما تأثیر گذار نباشد، انشاءالله سخن خواهم گفت. خدایا تو را قسمت می دهیم و آبروی صدیقه طاهره هر که سریعتر لباس فرد بر اندام ملکوتی مولای من ولی عصر بپوشان، ما را از یاران خاص و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده، انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرما، خدمتگزاران به ساحت مقدسش در هر لباس منزلی هستند بالاخص مقام معظم رهبری موفق و معین بدار، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما، حوادث همه و حوادث جمع ما را به آبروی حجت ابن الحسن